بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم وفقنا فيما تحب وترضى. در آغاز گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس رو و یاد می‌کنیم از شهدای بسیار ارزشمند و بزرگوار که در راه دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و در جنگی که حقیقتش مقاومتی علیه استکبار و دشمنان بود شهادت رو برگزیدند و امروز در کنار معصومین علیهم السلام انشاءالله محشورند. خب امروز که روز سه‌شنبه هست آغاز می‌کنیم کمیسیون تخصصی چهارم رو در همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه آیات شریفه قرآن رو با عنوان دستاوردهای مقاومت از نگاه قرآن کریم. به حمد الله برای امروز و در واقع کمیسیون چهارم که دستاوردهای مقاومت هست 5 مقاله پیشبینی شده. از بین مقالاتی که برای همایش ارائه شده انشاءالله این چند مقاله امروز مورد بررسی قرار خواهند گرفت که نخستین مقاله با عنوان دستاوردهای مقاومت و پیامدهای ترک آن از دیدگاه مفسران اهل سنت هست و ارائه دهنده جناب حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر قربانی است. مقاله دوم دستاوردهای قاعده نفی سبیل هست در مقاومت اسلامی در قرآن که ارائه دهنده جناب آقای محمد اسماعیل مجلسی و سرکار خانم زینعلی پور هست. مقاله بعدی نقش عزم ملی در تقویت مقاومت اسلامی است از نگاه آیات شریفه قرآن که انشاءالله جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد علی محمدی ارائه دهنده خواهند بود. و مقاله بعدی هم مؤلفه های اخلاقی مقاومت از منظر دینی است که باز جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای رحمانی ارائه خواهند داد. ظاهرا مقاله دیگه هم در پایان داریم که مقاله جناب آقای خراسانی است که انشالله اون رو هم انشالله اگر فرصت برسه انشالله ارائه خواهد شد. خب همینطور که شنوندگان عزیز و بینندگان محترم ملاحظه میکنن عناوین مقاله هایی که خوانده شد ارتباط زیادی با کمیسیون چهارم داره. کمیسیون چهارم بحث دستاوردها و نتایج مقاومت هست. البته بحثی که بحث قرآنی است، بحث تفسیری است و به استناد مفسران بزرگوار تعدادی از آیات مورد بررسی قرار گرفتن. خب بنای برنامه بر این هست که جناب آقای صادقی نفر اول ارائه بکنن یا بفرمایید جناب علی. بله جناب علی که دبیر کمیسیون هستید الان بنا این هست که نفر اول آقای آقای قربانی هستن که آماده هستن.
من اعلام میکنم.
بله بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم با عرض تسلیت ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین ماه شریف محرم و صفر و همچنین تبریک و تهنیت هفته دفاع مقدس که همایش مقاومت هم مقارن با این ایام شده که این امر رو به فال نیک میگیریم و تشکر میکنیم از همه پژوهشگران محترم و حضرت استاد معرفت که زحمت این کمیسیون رو بر عهده گرفتن. ما 5 تا مقاله داریم که وقت ما هم در کل 3 ساعت یا 3.5 ساعته که باید تقسیم بشه و به هر یک از عزیزان مؤلف مقالات یک رو فرصت داده میشه که مقاله خودشون رو ارائه بدن و بعدن هم اگر نقدی بود نسبت به مقاله نقد ارائه میشه و در مرحله بعد مؤلف محترم به نقدها پاسخ میدن. خب در ابتدا در خدمت جناب آقای علی اصغر قربانی هستیم که خود ایشان هم از جانبازان دفاع مقدس هستند که سالها در جبهه های جنگ تحمیلی حضور داشتن و بیشتر از فکر کنم 50% هم جانبازی این جنگ رو دارن. خب در خدمت شما هستیم آقای قربانی که مقاله خودتون رو با عنوان دستاوردهای مقاومت و پیامدهای ترک آن از دیدگاه مفسران اهل سنت ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، با سلام و عرض ادب به محضر شما اساتید حاضر در جلسه و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، عنوان مقاله رو جناب عالی فرمودید: ضرورت بحث مشخص است. صدای من دارید؟ صدا رو مشکل نداره؟ صدا آقای صادقی صدای من رو دارید؟ مشکل نداری؟
بله میشنویم.
آقای قربانی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام ارادت.
آقای قربانی عزیز، هم صدای شما رو داریم و هم تصویر جناب علی. خیلی خوشوقتیم که جناب علی اولین نفری هستید که مقاله رو ارائه میدید. بله بفرمایید.
همون که فرمودید درسته. من خدمت عزیزان و حاضر در جلسه تبریک و تهنیت عرض میکنم. هفته دفاع مقدس رو گرامی میداریم و ضرورت بحث به نظر حقیر مشخصه. از عنوان مقاله روشنه که ضرورت دارد بحث از آن. در ابتدای مقاله تعدادی شناسنامه تعدادی از تفسیرهای مستند مقاله آمده و همچنین مفاهیم ضروری بحث در لابلای بحث آمده. این مقاله در 12 عنوان تدوین شده که 8 عنوان آن مربوط به دستاوردهاست و 4 عنوان آن به پیامدهای شوم ترک مقاومت اختصاص داره. پیروزی یکی از دستاوردهاست که هرچند روشنه ولی من به یک آیه اکتفا می کنم و اون آیه 47 سوره مبارکه روم است که می فرماید و کان حقا علی را نصر المؤمنین. مفسران گفتند که خدا در این آیه کریمه بر خود نصرت و یاری و پیروزی مؤمنین رو که مقابل هستند واجب کرده یا لازم کرده یا وعده داده یا مژده داده. دومین دستاورد عزت است. عزت به معنای پیروزی، نفوذ ناپذیری، والایی در برابر ذلت و خفت. این روشنه که از سومین دستاورد به معنا و مفهوم مجموعه تدابیری است که با هدف اقناع دشمن هست تا دشمن به این نتیجه برسد که جنگ برای او خسارتبار است و خسارات جنگ بیشتر از سود احتمالی برای دشمن روشن است که این معنایی که از دستاوردهای مقاومت قرآن کریم در آیه 60 سوره انفال میفرماید و عقد دولهم مسکراتم من قوه، تا اونجایی که میفرماید ترهبونه، یعنی هر مقدار نیرو و توان دارید به میدان بیاورید تا رو در دل دشمن ایجاد کنید. و این آمادگی به ایجاد رو بازدارندگی داره. در آیه 200 سوره مبارکه آل عمران آخرین آیه میفرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، که در اینجا مفسران رابطو را به معنای مرزبانی، مرابطه به معنای مرزبانی، مرزبانی به معنای چشم بر نداشتن از دشمن در منطقه خطرساز و نفوذپذیر دشمنه، نفوذ دشمنه. حالا چه این مرز عقیدتی باشد یا مرز جغرافیایی باشد، ریشه این وجوب و این حکم قرآنی همون بازدارندگی است که این وسیله قرآن کریم میخواد مسلمانان و مؤمنین بفرماید که کاری بکنید در مرزها که دشمن به فکر تجاوز و تعدی نیفتد، و این همون معنی بازدارندگی است. یکی دیگر از دستاوردها نیرومندی است. اصولا خود مقاومت نیرو افزاست و تولید قدرت میکنه، خود مقاومت تولید قدرت میکنه، و از آیات متعددی از قرآن کریم این معنا استفاده میشود. به همین دلیل هست که سید قطب در تفسیر آیه 186 سوره مبارکه آل عمران بعد از تفسیر و این تصبر رو، این صبر در اینجا رو به مقاومت تفسیر میکنن، این تصبر رو و تنتقو این ذالک من عزم الامور، و ارتباطش میدن این رو با تولید قدرت، این مقاومت رو، یک جمله ماندنی و تاریخی دارن که اون جمله رو من عرض میکنم. آن است که فالمقاومه یلتی تستیر القوه الکامنه و تنمیها و تجمعها و توجهها، که به نظر من این جمله باید در عنوان تابلوی برای محافل مقاومت اسلامی باشد. یکی دیگر از دستاوردهای مقاومت امنیت و آرامشه که آیه 30 سوره فصلت و 13 سوره احقاف به آن اشاره دارند که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، در اینجا بحث مقاومت رو مطرح میکنن، پشت سر میفرماید فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حالا با تعابیر اختلاف تعابیری که در دعایه هست، که خوف و حزن، خوف و حزن رو از مقاومین نفی میکنن، و این خوف و حزن نفی شدن و از بین رفتنش نتیجه امنیت است که در بین اهل مقاومت عدید آمده است. یکی دیگر از اونها پیشرفت علمی است. آیه شریفه 52 سوره فرقان می فرماید فلا تطع الکافرین و جاهد هم به جهادن کبیرا. ذیل آیه جهاد کبیر رو مطرح می کنه. جهاد کبیر یعنی جهاد همه جانبه و فراگیر. ما نمیتونیم بگیم که این زیل به صدر که عدم پیروی اطاعت از کفار باشد ارتباطی پیدا نمی کند. خب مهمترین هدفی که دشمن از تسلط بر امت دارد عقب نگه داشتن آن هست، و مهمترین هدفی هم که جهاد کبیر دنبال می کند عبارت است از رهایی از این سلطه، برای اینکه چون و یکی از مهمترین پایه‌ها و اساس جهاد کبیر، پایه‌ها و اساس جهاد کبیر جهاد علمی است، و مهمترین هدف دشمن همونطور که عرض کردیم جلوگیری از پیشرفته، و مهمترین هدف جهاد کبیر همون پیشرفته. بنابراین یکی از دستاوردهاست، هم از هدف هاست این جهاد کبیر هم از هدف هاست و هم از دستاورد هاست. چون هدف وقتی که به مقصد برسد تبدیل به دستاورد می شود. پس بنابراین جهاد کبیر در اینجا ریشه و اصل و اساسش همون جهاد علمی است که یکی از دستاوردهای مقاومت آیه شریفه 122 سوره مبارکه بقره معروف به آیه نفر هم به مؤمنین دستور میدهد تا علم بیاموزند و به قول یکی از مفسرین برای این که بقای دولت اسلام و اسلام در گرو علم و دانشمندان است. پس یکی از دستاوردهاست. یکی دیگر از دستاوردها حیات طیبه است. حیات طیبه به معنای حیات جاودانه و پاک که در آیه 97 سوره نحل آمده و مفسران با استفاده از تفسیر قرآن به قرآن به خصوص فخر رازی این را این حیات طیبه رو تفسیر کردن به جهاد. و یکی از دستاوردهای این مقاومت که همون مقاومت میشه، تعبیر دیگر این جهاد همون مقاومت میشه. پس بنابراین جهاد نتیجهش حیات طیب هست. البته در اونجا وجوه سگانه ای رو فخر را آورده که علاقمندان میتوانند مراجعه بکنن هم به مقاله هم به متن تفسیر. و یکی دیگر از دستاوردها بهشت است که در آیه 111 سوره مبارکه توبه اونجا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. این بهشت نتیجه و دستاورد مقاومت یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون که در اینجا این بهشت یکی از دستاوردها و نتایج. اما پیامدها یعنی آثار شوم ترک مقاومت از کردیم چهار تاست که یکی از اونها خاری و زوال شوکت. آیه 34 سوره مبارکه نعم میفرماید ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا اعزت اهلها اذله. یعنی سلاطین متجاوز، کسانی که این سلاطین و پادشاهانی که تجاوز میکنند به سرزمین و قلمرو مسلمانان، یکی از اقدامات مهمی که اونها انجام میدن پایمال کردن عزت و شوکت مسلمانان و امت. یکی از اونها از پیامدها یعنی و آثار شوم ترک مقاومت سرزنش الهی در آیه
جناب آقای قربانی. 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداره، سعی کنید که 5 دقیقه دیگه. 5 دقیقه.
بله ممنون. سرزنش الهی که در آیه 143 سوره مبارکه آل عمران میفرماید و لقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. در اینجا مفسران نوشتن که در شأن نزول، در شأن فراریان از احد این نازل شده این آیه شریفه و اونها رو سرزنش میکنند و مذمت میکنند. شما که مدعی جنگ و دفاع بودید و مقاومت بودید چرا صحنه رو ترک کردید و فرار کردید؟ البته یادآوری بکنم که این بحث، این سرزنش و مذمت اختصاص صرفا به فراریان و احد نداره، در موارد مشابه هم ساری و جاری. مرگ نفاق گونه ترک، نتیجه ترک مقاومت یکی از اونها ترک نفاقونه است که از احادیث متعددی که در زیل آیات مفسران ذکر کردن استفاده می شود و عقوبت در هم کوبنده چهارمین قیامته. خب ما از این نوشته به دست آمد، از این نوشته به دست آمد که از نظر مفسران اهل سنت مقاومت دارای دستاوردهای 8 گانه و پیامدهای 4 گانه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم از جناب آقای قربانی که در وقت اختصاص یافته کل مطالب مقاله رو به خوبی تبیین کردن. و اینجا چون ما ناقد خارجی نداریم از حضرت استاد مؤدب تقاضا داریم که اگر نکاتی دارن در رابطه با این مقاله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا از کوشش آقای قربانی بسیار متشکریم. از این جهت که هم ارتباط مقاله با کمیسیون خیلی نزدیکه، یعنی شما دقیقاً با همون عنوان دستاوردها آوردید و همین که در واقع رفتید سراغ مفسران اهل سنت، این دوتا نکته به نظرم یک مزیت بزرگیست. اما سوال هایی که من دارم، ملاحظاتی که دارم که جناب ولی یادداشت کنید، ببینید اونجایی که فرصت اجازه میده اظهار نظر کنید. یک این که چرا مفسران اهل سنت رو انتخاب کردید؟ چه تفاوتی در بحث دستاوردها که حالا شما 8 مورد گفتید و یا پیامدهای ترک که 4 مورد گفتید، چه تفاوت روشنی در بین مفسران شیعه و اهل سنت هست؟ و آیا اصلاً خود مفسران اهل سنت که شما مثلا از آلوسی شروع کردید تا ابن عاشور تا وهب زهیلی تا دیگر مفسران، آیا اونا همه یکسان در مورد مقاومت میاندیشن در برداشت از آیه، یا اونا تحلیل های متفاوتی دارن؟ نکته دوم یا سوال دوم این استش که شما دستاوردها رو بهتر بود که یک دستبندی اصلی و فرعی می کردیم، چون این 8 موردی گفتید با هم تداخل داره. مثلا شما از پیشرفت علمی شروع کردید، بازدارندگی، نیرومندی. خب نیرومندی با پیشرفت علمی تداخل دارن، هم پوشانی دارن. یا مثلا با پیروزی، خب پیروزی هم به نوعی یک مفهوم عامیست که پیشرفت علمی رو توش هست. حتی مثلا امنیت و آرامش اینها، یا عزت، به نوع این 8 مورد یا بهشت، اینا باید در یه طبقه بندی انشالله اصلی فرعی بیان. کدام اصلن، کدام فرعن، یعنی کدام محورن که بقیه رو زیر پوشش قرار میدن. و نکته سوال آخر اینه که خب جناب علی در واقع زحمت کشیدید، از تفاصیل استفاده کردید، احسنتم. منم 1-2 بار مقاله رو زیر رو کردم ببینم چه تفاصیل رو شما بیشتر استفاده کردید. مثلا از تحریر رو استفاده کردید، در واقع خب خیلی مهم است، تفاصیل معاصر اهل سنت هست. تفسیر منیر رو یه جاهایی آوردید، دال دورالمنصور رو یه جاهایی آوردید. ولی آنچه که مهم هست این است که ارتباط عنوانی که شما دارید با آیه شریفه تو تفسیر باید به خوبی روشن می شود. مثلا در همون مورد اول پیشرفت علمی، شما از آیه شریفه در واقع 52 سوره فرقان، فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا، از این تعبیر جهاد کبیر خواستید از مفسران اهل سنت استفاده کنید که اونها معتقدند از این آیه میتوان یکی از دستاوردهای مقاومت رو پیشرفت به دست آورد، در حالی که میدانید ظاهر آیه توصیه به جهاد کبیر هست. از جهاد کبیر تا پیشرفت چندین حلقه، چندین واسطه نیاز داره که خود شما به نوعی اشاره کردید در گفتارتون، ولی در نوشتار کم هست، باید تقویت بشه که هدف جهاد کبیر چیه. اشاره کردید، من عبارت یادداشت کردم، رهایی از سلطه، که حالا البته این هدف چندمه، ولی در این حال اگر بپذیریم که جهاد یکی از اهدافش این است که ما از سلطه دشمن رها بشیم، رهایی از سلطه همواره ملازمه با پیشرفت علمی نیست. خیلی از ملت‌ها از سلطه رها شدن اما پیشرفتم نکردن. پیشرفت علمی یک مرحله بعد از اوست. حالا البته اینکه اینجا علم رو چی بدانیم، پیشرفت رو چی بدانیم، فرقش رو با توسعه چه بدانیم، اونا رو کار ندارم. اما ارتباط جهادن کبیرا رو باید حلقه هاشو شما به کمک آیاتی دیگر می آوردید تا بتونید نشان بدید که بله پیشرفت علمی از این آیه استفاده میشه. یا همین توی بحث آیه نفر، آیه نفر در سوره مبارکه بقره آیه 122 که خداوند متعال می‌فرماید در این آیه و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، در ادامهش داره چی لینفروا، برای چی؟ می‌فرماید لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. در واقع هدف نفر و کوچ و جهاد رو در ابتدا تفقه و در ادامه انذار قوم می‌داند. خب از تفقه و انذار چطور شما میخواید به پیشرفت برسید؟ این حلقه واسطه‌ای و میانیش نیازی به تقویت داره و من مجدد از کوشش جناب‌عالی متشکرم، ولی سرجم میدانم مقاله ایست که خیلی زحمت کشیدید، آفرین تلاش جناب‌عالی، اینم که خودتون رو پایبند کردید تو تفاسیر اهل سنت، اینم خیلی ارزشمنده. اما استفاده از آیات به لحاظ عناوین باید ارتباطش تقویت بشه. پس بنابراین سه سوال یا سه ملاحظه که من در خدمتتون عرض کردم، هر کدوم میتونید و آمادگی دارید با توجه به فرصت پاسخ بفرمایید، استفاده کنیم. جناب آقای قربانی.
متشکرم از حضرت استاد مؤدب که مرحمت کردن و زحمت کشیدن، هم مقاله رو خوندن و هم نکته نظرات ارزشمندی رو ارائه فرمودند که بنده استفاده کردم. انشاءالله که بتوانم اون نکاتی که وارد هست، اون ایراداتی که اشکالاتی که شما استاد فریخته میفرمایید، اونها رو بتونم اعمال کنم و ازش استفاده بکنم، رهگوشه‌ای باشد برای بنده. اما من از این مطلبی که شما فرمودین، ترتیبی که فرمودین، من اینجور ترتیب رو البته تو مقاله همینجوره که شما فرمودین، ولی در ارائه من اینجور ارائه نکردم. در ارائه اگر دقت بفرمایید به گونه دیگری من ترتیب رو تغییر دادم که جناب عالی انشاءالله یک بار دیگر این رو دقت بفرمایید که چگونه بوده و چه تغییری پیدا شده. اما انتخاب که سوال اول بود، چگونه بوده انتخاب مفسران اهل سنت؟ ببینید مقاله محدود بود. حالا خدمت شما عرض کنم، ما خودمون فکر کردیم که در میان اهل تفاسیر، حالا طبق برداشت خودم و شناختی که داشتم، کدوم یکی از اینها بیشتر الان در میان در میدان بیشتر اهل سنت و کسانی که مخاطب این تفسیر هستند از اینها حرف شنوی دارند. این یک بحث، این خیلی مهمه، چون ما این به نظر من مقالات رو پلی میخواییم قرار بدیم انشاءالله که در مقام عمل ازش بهره ببریم. و همچنین عرض کنم که مذاهب مختلف هم مد نظر بود. مثلا تفسیر قاسمی یکی از اون منابع مستنداته که به نظر من ما الان در بین زیدیه از اینها، از ایشون به نظرم، حالا شاید اشتباه باشه، حرف شنوی دارن و برای ما مهمه این نظر، دیدگاه و نظر ایشون. اگر ما میتونستیم بریم سراغ بعضی از مفسرینی که بیشتر وجهه علمی دارن، ما بیشتر عرض کردم اون جهت بوده. حالا این هدف ما بوده که در انتخاب این تفاسیر از جهت دستبندی قبوله، دستبندی اصلی و فرعی قبوله، ولی بحث دستبندی و این عنوان که شما می‌فرمایید تداخل داره، بله، اما ما خواستیم حفظ بشه اون چیزی که در آیات هست و اون دیدگاه‌هایی که ابراز کرده اند، خواستیم اون حفظ بشه. علاوه بر این، خب فرصت اجازه نداد یا حتی در مقاله بیارم اینها رو. ما کلماتی رو منقول داریم از این افراد که بسیار راهگشا است درباره مقاومت و تبیین آیه شریفه، که اگر ما اینها رو بیاریم این متداخل، اون به نظر من هدفی رو که ما از مقاله داریم به دست نمیاد.
آقای قربانی
مطلبی رو شما فرمودین که مطلب و خش یا تمام شد. بله، من یک مطلبی رو جناب عالی فرمودین که مثلا بحث ارتباط عنوان مقاله
آقای قربانی
بله
دیگه وقت شما تمامه چون که دیگه ما وقت نداریم انشاءالله این اشکالات رو یادداشت بفرمایید و بعدا خودتان مرتفع کنید دیگه
ممنون و متشکرم.
آره یه دو سه نکته من خلاصه میگم اینا رو یادداشت کنید چون بعدا این مقالات ممکنه چاپ بشه دیگه این اشکالات نباشه یکی به پیشنهادی که در رابطه با عنوان مقاله داریم که دستاوردهای مقاومت و پیامدهای ترکان از نگاه قرآن با تکیه بر دیدگاه مفسران اهل سنت این بهتره چون شما مستقیم با آیات قرآن مراجعه کردید یعنی همین پیامدها رو و موانع ترک رو از آیات قرآنشون استفاده کردید این از دیدگاه قرآن باشه بهتره و نکته دوم این تفسیر زاد المسیر رو که نوشید تفسیر روایی ظاهرا تفسیر روایی نیست درست آقای معدم این رو آره اینو بعدا اصلاح کنید این جزء تفاسیر روایی اهل سنت نیست و نکته بعدی این که شما در مقاله در ابتدای مقاله چند تا تفسیر رو نام بردید که در متن مقاله از اینا استفاده نشده من ندیدم مثلا از تفسیر خود زاد المسیر یا الفوات الالهیه تو متن من ندیدم اینا رو یک بازنگری بکنید یعنی کل تفاسیری که در مقاله استفاده کردید در ابتدای معرفی بفرمایید و اونهایی که استفاده نکردید اینا رو حذف کنید
ممنون
و اینها رو انشاءالله دیگه برطرف کنید که اگر مقاله قرار چاپ بشه این اشکالات رو نداشته باشه خب تشکر میکنیم از جناب آقای قربانی نفر بعدی آمده هستن
سپاس گزارم ممنون
خب مقاله بعدی دستاوردهای قاعده نفی سبیل در مقاومت اسلامی در قرآن کریم تألیف محمد اسماعیل مجلسی و سرکار خانم فاطمه زینعلی‌پور هستند که یک گروه فرصت دارن که هر کدام از اینها این مقاله رو ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدایی شروع میکنم که مردانی را آفرید که به ما رسم شجاعت میاموزن به ما رسم مردانگی و مرد بودن را یاد میدن و با وجود آنها میلیون ها نفر انسان احساس امنیت میکنن به راستی این انسان ها چه کسانی هستند که وجودشان آنقدر با برکت است منظور از انسان ها همان شهدایی هستند که جانشان را در راه کشور میدهند همان سردار بزرگ ایرانی است که توانستند جانش را بگیرند اما روحش را نه او را به شهادت رساندند اما نتوانستند به زانویش درآورند منظور شهید سپهبد قاسم سلیمانی است همان مردی که با شهادتش روی زمین هم به نجوا درآمده و درباره مظلومیتش حرف میزند امروز دومین روز هفته دفاع مقدس است و این هفته را به این مرد بزرگ و همه سلحشورانی که چنین خاطراتی را آفریدند تبریک و تهنیت عرض می کنم و با یاد نام آنها نوشته خود را آغاز می کنم نوشته من یا به تبریک مقاله من دستاوردهای قاعده نفی سبیل در مقاومت اسلامی در قرآن هستش که با همکاری استادم انجام دادن الان ایشون نیستن وگرنه من به خودم اجازه نمیدادم که به جای ایشون حرف بزنم مقاله من در 16 فصل سرفصل تدوین شده یکی که سرفصلش به ترتیبی که تو مقاله اومده یکی آیه نفی سبیل که با توضیح و تفسیر اومده حکم تکوینی و تشریعی
خانم زینعلی‌پور
بله
این صداتون خوب واضح نیست یک مقدار با میکروفون نزدیکتر بفرمایید بعدم تصویر شما هم خیلی الان بهتر شد تصویر آره صدا رو با نزدیک گوشی نزدیک دهانتون نزدیکتر کنید که واضح‌تر باشه
از اول شروع کنم
ادامه بدید
بله و بعد مسئله بعدی قاعده نفع سبیل و آیات و روایات تایید شده باستا در فقه سیاسی و حکومتی جایگاه قاعده نفع سبیل در سیاست های کلان نظام اسلامی استدلال به آیه های قرآن به روایات به اجماع به دلیل عقلی بعد چارچوب تشخیص مساله در نظام اسلامی اسلام و قاعده نفع سبیل امام رحمت الله و قاعده نفع سبیل و سیاست های خارجی دولت اسلامی و قاعده نفع سبیل و در آخر هم حمایت از مستضعفان جهان و قاعده نفع سبیل است که در چکیده این مقاله در از قاعده نفع سبیل به نفع سبیل فرهنگی اشاره داده که ابرقدرت ها برای تسلط بر کشورهای جهان سوم و مستضعفان در حوزه های مختلف به طور فرهنگی علمی وارد می شوند که می تونیم این فرهنگ رو به عنوان مثال با کنش های اعمال رایانه و نبرون نرس شده بابز است. اعمال و رفتار انسان هم به همین به نرم افزار فرهنگی که روح و روانش که روح و روان در روح و روانش جای گرفته نهادینه شده بستگی دارد. فلذا این مسئله اهمیت فرهنگ را نشان میده. فرهنگ بایدوزی تمام شخصیت ها و حقیقت هست و ارساهای سیر و اقتصادی را نیز در برنید. فرهنگ عزتمندانه و ارزشمدار سیاستی حکیمانه عزتمند و آرمانگرا تولید می کند در مقابل قدرت ها تسلیم نمی شود. فرهنگی که در آن قناعت و کار ارزش محسوب می شود به اقتصادی دنیونگر و مخالف مصرف گرایی و اشرافی گرایی منجر می شود. لذا رهبر معظم انقلاب همواره بر اهمیت حوزه فرهنگ تاکید دارد و این تاکید مبتنی بر یک فلسفه عمیق اندیشه‌ای است. زیرا فرهنگ به معنی نظام ارزشی فکری و اعتقادی ماست و انفعالات فردی و اجتماعی سرچشمه در واقع قاعده نفی سبیل که برای از آیه شریفه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا که این آیه 141 سوره نساء میباشد به قاعده نفی سبیل فرهنگی اشاره دارد. راه های تسلط سیاسی، اقتصادی و نظامی دشمنان بر جامعه یک مقوله فرهنگی است و ابرقدرت‌ها برای تسلط بر کشورهای جهان سوم و مستضعفان های ملف به طرق فرهنگی و علمی وارد عمل می‌شوند. بر این مبنا نفی سبیل در نگاه کلان به این معناست که جامعه اسلامی در حوزه فرهنگ آنگونه قوی گردد که اصلا جایی برای فلسفه اندیشه و نظر سلطه کفار وجود نداشته باشد. از میون سرفصل هایی که برای این مقاله خود در نظر گرفتم چند تاش قابل بحث داره. یکیش باستاب در فقه سیاسی و حکومتی است. در طول تاریخ آیه نفی سبیل و قاعده برخواستگان در فقه سیاسی و حکومتی جهان اسلام باستاب فراوانی داشته است. از جمله می توان به حکم جهاد با روس توسط علما در زمان مظفرالدین شاه و همچنین حکم تحریم تنباکو در زمان میرزای شیرازی اشاره کرد. سرفصل بعدی که اهمیت برجسته تدری داشت در این مقاله که ارائه شد چهار تشخیص مساله در نظام اسلامی است که به ضوابط و روابط انسان روابط جامعه اسلامی به با دشمنان و یا کسانی که سلطه بر اونا دارن قرار گرفته که این آیه نفی میکنه که هیچ کافر و غیر مسلمانی نمیتواند بر مسلمانان و مسلمین تسلط چه مالی، چه زبانی، چه حکومتی و چه دینی داشته باشد. سرفصل بعدی که به اون پرداخته شده قاعده نفی سبیل از نظر امام خمینی رحمت الله علیه هست که از دیدگاه ایشون در آیه کریمه ان یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا با صرف نظر از ابتدای آیه بر اساس تفاسیر مختلف احتمالاتی وجود دارد. زیرا سبیل به معنای نزد حجت در دنیا و حجت در آخرت سلطه اعتباری سلطه خارجی می باشد. ایشان در مورد مفاد و مصادیق قاعده می نویسد ممکن است بگوییم قاعده نفی سبیل وجه سیاسی دارد و در مقام توجه دادن مسلمانان به این امر مهم لازم است از سلطه کافران به هر وسیله ممکن خارج شوند. زیرا تسلط آنان امر محتوم و تقدیر الهی نیست تا به آنان تسلیم شده که رضایت دادن به این سلطه ذلت و ظلم است و خداوند از آن بری جسته است. همچنین با ایشان با توسل به این آیه و قاعده در رابطه با اینکه مسلمانان نباید در تمام ابعاد زندگی سیاسیشان به بیگانگان اعتماد و اعتکاف داشته باشند می‌فرماید باید ایرانی بسازیم که بتواند بدون اعتکاف به آمریکا، شوروی و انگلستان و همچنین جهانخواران بین‌المللی استقلال سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی خود را به دست گیرد و روی پای خود بایستد و هویت اصل خیش را در جهان را به جهانیان عرضه کند. و همچنین در تحریر الوسیله در خصوص منزله و اعتبار جایگاه نفی سبیل در روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی مسلمانان با بیگانگان اشعار می‌دارند که اگر روابط تجاری با کفار موجب ترس بر حوزه اسلامی شود، ترک این روابط بر تمام مسلمانان واجب است. در اینجا فرق میان اصطلاح سیاسی و با فرهنگی و معنوی دشمن وجود ندارد. چه سیاسی باشه، چه فرهنگی و چه نظامی، حضرت امام با اون مخالف هستند. و در آخر در نتیجه‌ای که گرفته شده قاعده نفی سبیل از جمله قواعد فقه اسلام است که در روابط حقوق مسلمانان با غیر مسلمانان نقش تعیین کننده ای دارد و به عنوان شاخص مدمن برای تعدیل و تنظیم روابط یاد شده به کار می رود و حافظ استقلال از عزت شرافت مسلمانان است و جهان امروز که کشورهای استعمارگر به دنبال نفوذ و سلطه هرچی بیشتر بر ممالک اسلامی هستند، قاعده نفی سبیل سنگری مهم در برابر هجمه ها مرسوم می شود. بسیاری از روابط و مناسبات جهان اسلام و جهان کفر در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی تحت تاثیر این قاعده قرار می‌گیرد و با قاطعیت می‌توان گفت که این قاعده در روابط خارجی اسلام و مسلمانان حق وتو دارد. در هر عمل قرارداد و تضمینی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی در صورتی که مقدمه و زمینه تسلط کفار بر مسلمین را فراهم آورد، قاعده نفی سبیل در پای در میان می‌گذارد و آن قرارداد را باطل می‌سازد. در شریعت اسلام دو نوع قاعده وجود دارد. یک دسته قواعد اولیه هستند و تا زمانی اعتبار دارند که معارض با قاعده اهم نباشند. نوع دوم قواعد ثانویه هستند که با قواعد و مقررات اولیه حکومت دارند. در موارد ویژه‌ای هرگاه منافع و ارزش‌های حیاتی جهان اسلام در معرض خطر قرار گیرد، قواعد ثانویه فقهی که ضامن تامین ارزش‌های متعالی و حیاتی اسلام است، قد برافراشته قواعد اولیه را باطل اعلام می‌کند. قاعده نفی سبیل از قواعد ثانویه فقهی است. خداوند علاوه بر نعمت عقل، قوت و قدرت که بین همه طوائف بشر مشترک است، سبل زیادی را به سبب غلبه و برتری مؤمنان و کافران در عالم تکوین قرار داده است. اما هرگز برای کافران طرق و سبلی برای غلبه بر مؤمنان قرار نداده است. پس این در صورتی صحیح است که بدون جهل در آیه جهل تکوینی را هم شامل می شود و کفار به لحاظ تکوینی نیز سبیل و طریقی و تسلط بر مؤمنان ندارند، بلکه خداوند اسباب غلبه را در اختیار مؤمنان قرار داده است. در این مقاله از منابع متعددی از جمله قرآن، تفسیر المیزان، تفسیر نور، جامع الاحکام، تفسیر کبیر و منابع زیاد دیگری استفاده شده است. در آخر از دوستانم که وقت خود را برای این مقاله گذاشت و ویرایش این نوشتار را بر عهده گرفت، کمال تشکر را دارم. خیلی ممنون، تشکر و سلام علیکم و رحمت الله.
خب تشکر میکنیم از سرکار خانم فاطمه زینعلی پور که در وقت اختصاص یافته مقاله را تبیین فرمودند. خب از حضرت استاد مؤدب تقاضا دارم اگر نکته‌ای دارند در رابطه با مقاله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقاله سرکار خانم زینعلی پور که انشالله صدای بنده رو داشته باشن، مقاله ایست که اختصاص پیدا کرده به قاعده نفی سبیل و دستاوردهای این قاعده مهم فقهی و سیاسی و نقشش در مسئله مقاومت. به همین جهت موضوع خیلی خاص و خوبی است. جناب علی هم خیلی زحمت کشیدید، تتبع فراوانی است، بالای 60 منبع رو دیدید و مقاله به صورت کلی مقاله عالمانه است. اما آنچه که به عنوان ملاحظه میخوام عرض کنم خدمتون، یکی این هست که مقاله نیاز به یک ویرایش علمی داره. یه جاهایش حالت گفتاری داره، باید قدری نوشتاریش تقویت بشه. و نکته دوم این است که یکی از جاهای امتیاز مقاله شما اون دیدگاه حضرت امام هست و قاعده نفی سبیل که خیلی خوب اونجا وارد بحث شدید و فرمایش حضرت امام رو راجع به قاعده نفی سبیل آوردید که اصلا چه بسا در واقع این قاعده وجهه سیاسی دارد. این خیلی نکته مهمی است و در مقام توجه دادن مسلمانان به این امر مهم است که لازم است از سلطه کافران به هر وسیله ممکن خارج شوند. خب اینا بسیار حرفای ارزشمند و درستی است و حتی فرمایش خود امام آوردید که مثلا می‌فرمایند باید ایرانی بسازیم که بتواند بدون اتکا به آمریکا، شوروی و فوا مثلا روی پای خیش بایستد. خب فرمایش حضرت امام و مقدمات این آیه بسیار ارزشمند هست، اما ارتباط این فرمایش ها با دستاوردی که از در واقع از این آیه شما میخواید استفاده کنید، دستاوردی که در واقع ارتباطش با مقاومت باشه، نیاز به تقویت داره. در این حال کوشش شما رو قدردانی و الحمدلله رب العالمین.
خب نکته دوم که شاید اشکال اصلی مقاله باشه این دستاوردها برجسته نشده در مقاله. اینها روشون موضوع اصلی شما دستاوردهای قاعده نفی سبیل هست، اما در مقاله ما دستاوردی که به طور ملموس بیان شده باشه اینا ذکر نشده. اینها رو سعی کنید انشاءالله یک عنوانی انتخاب کنید در پایان مقاله تحت عنوان دستاوردهای قاعده نفی سبیل و اونجا دستاوردها رو یکی یکی بشمارید. مثلا دستاورد، حالا اگه تقسیم بندی هم بشه بهتره، دستاوردهای اقتصادی، دستاوردهای فرهنگی، دستاوردهای سیاسی و خود دستاورد بیان بشه، یعنی در تیتر بیاد و بعد توضیح بیاد که اگر این نکته رو مراعات کنید دیگه مقاله شما دیگه مشکلاتش انشاءالله که کمتر خواهد بود. خب تشکر میکنیم از خانم زینالیفور.
خیلی ممنون باشم.
خب شما اگر جوابی دارید ظرف 5 دقیقه فرصت دارید که پاسخ بدید.
خب این که در مورد اول که گفتین، چون من خیلی روی این موضوع زیاد نمیتونم، یعنی روی این موضوع زیاد چی میگم تسلطی ندارم، با کمک استادم کار میکنم، ایشون هم کنارم نیست که مثلا بتونه خیلی راحت، ما سریع از همین پیام رسان ها با هم ارتباط داریم. ولی خب چشم، اینو یک دستش میکنم. دستاوردها هم که گفته بودید تو این کتابایی که گشتم چیزی ندیدم، همین مطالبی بود که چی بود. باز من اگر اشکال نداره که منابعم زیاد بشه، باز منابع جدیدی رو نگاه میکنم که ببینم چه اشکالاتی که شما گفتی میشه برطرف کنیم یا نه.
نه این اشکال دستاوردها رو خودتون بیان کردید، مقاله هست، متو اینا رو باید در بیارید برجسته بکنید. مثلا شما در صفحه 17 گفتید که قاعده نفی سبیل و سیاست خارجی دولت اسلامی، همین رو بیارید که مثلا یکی از دستاوردهای قاعده نفی سبیل بستن راه نفوذ و سلطه کفار در روابط خارجی، این رو مثلا بیارید، میشه این دستاوردها.
بله من سعی میکنم که بازی بیرسی انجام
بدم. صفحه 19 شما نفی سبیل و حمایت از مستضعفان جهان، این رو تیتر بید، بگید رهایی مستضعفان از چنگال ستمگاران در همه مثلا سراسر عالم، این میشه یکی از دستاوردهای قاعده نفی سبیل. اینا رو تو مقاله خودتون آمده، منتها باید اینا رو استخراج کنید و اینا رو تیتر کنید دستاوردها رو، که دیگه ملموس بشه. خب تشکر میکنم از زحمات جناب عالی. مقاله بعدی عنوانش هست نقش عزم ملی در تقویت مقاومت اسلامی از نگاه قرآن، نوشته حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد علی محمدی که از اعضای هیئت علمی مرکز فرهنگ و معارف قرآن هستن و خودشان اینجا حضور دارن و ازشان تقاضا داریم که در حدود 1 ربع فرصت دارن که مقاله رو تبیین بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شاکر هستم که به این کوچکترین توفیق عنایت کرد که در محضر شما عزیزان خوبان اساتید باشم و عزیزانی که از دور صدا و تصویر ما رو دارن و انشاءالله در این فرصت بتونیم سخن بگیم که مورد رضای خدا باشد. گرامی می‌داریم در ابتدای بحث نام و یاد همه شهدا، به ویژه شهدای روحانیت، اونهایی که با قلم و قدم گام برداشتن در راه دین مبین اسلام. اما همونطوری که فرمودید موضوع بحث ما تبیین نقش عزم ملی هست در تقویت مقاومت اسلامی از منظر قرآن کریم. یکی از مسائل نخبگانی که جا داره که بهش پرداخته بشه این هستش که آیا بین عزم ملی با مقاومت اسلامی رابطه وجود داره یا نه؟ چند نوع رابطه میشه در این باره فرض کرد. رابطه اول رابطه این نعانیه، یعنی عزم ملی و مقاومت اسلامی هیچ ارتباطی با همدیگر ندارن، چون عزم ملی یک ماهیت سکولار داره، ملی گرایی هست، از اون طرف شما میگید مقاومت اسلامی یک ماهیت دینی داره. به عبارت ساده تر مثل بحث مشروعیت هست در مردم سالاری و بحث مشروعیت در الله سالاری. ما تو بخش مشروعیت نمیتونیم بگیم مشروعیت مردم سالاری دینی. پس یه دیدگاه این هست که اصولا عزم ملی با مقاومت اسلامی هیچ ارتباطی بینشون نیست، چون ما این فرض اول رو در واقع نپسندیده بودیم، تو بحثمونم بهش خیلی نمیپردازیم. نظر دوم ارتباط بین این دو تا این همانیه، یعنی عزم ملی همان مقاومت اسلامی است، مقاومت اسلامی هم همون عزم ملیه، هیچ بینشون در واقع دوئیتی وجود نداره. ما این رو هم نپسندیدیم. اما سوم که در واقع مبنای این بحث و مقاله ماست، این اذانیه، یعنی یکی از این دوتا پایه هست و اساس هست و ریشه هست برای آن دیگری. حالا اگر این بخش سوم رو بپذیریم که بین عزم ملی و مقاومت اسلامی یکیشون پایه برای دیگری هست، سوال دوم پیش میاد که کدومی که پایه هست؟ آیا عزم ملی پایه هست برای مقاومت اسلامی، ریشه هست برای مقاومت اسلامی؟ که اگه ما بخوایم مقاومت انجام بدیم باید حتما عزم ملی رو تقویت کنیم، و الا مقاومت بدون عزم ملی امکان پذیر نیست. آیا این گونه هست یا نه برعکسه؟ مقاومت عزم ملی می سازد. اگر شما مقاومت داشته باشی عزم ملی هم ساخته میشه. اگر نه مقاومت داشته باشد اصلا عزم ملی ساخته نمی شود. ما تو این بخش اخیر در واقع به این تمایل پیدا کردیم که عزم ملی یکی از پایه های مقاومت اسلامیه. پس ما اولا گفتیم که بینشون تباین و دوئیتی نیست، این نعانی غلطه، بینشون تساوی هم نیست، این همانی هم نیست، بلکه بینشون ارتباط. ارتباطشون چیه؟ ارتباطشون ما تو اینجا فرضمون بر این هست، در واقع فرضیه ای که مقاله بر اون پایه‌اش هستش که مقاومت اسلامی پایه هایی دارد، ریشه هایی دارد، اصولی دارد، یکی از اون اصول هم مقاومت عزم ملیه. اگر ما عزم ملی رو تقویت کنیم به اون مقاومت اسلامی میرسیم، اما اگر عزم ملی رو تقویتش نکنیم به مقاومت اسلامی هم نخواهیم رسید. من از بحث مفاهیم میگذرم چون فکر میکنم که دیگه روشن هست. مجموعاً ما تصورمون بر این استش که مقصود از عزم ملی تصمیم جدی همه احاد یک جامعه بر انجام امور و حل مشکلاته. نتیجه هم تحول سری در پیشرفت کشور و حل مشکلات جامعه است. واژه عزم ملی اولین بار ظاهرا به وسیله دانشمندان غربی مطرح شده، اینطوری که من اینجا آوردم، و تعریف های مختلفی هم کردن از عزم ملی، ولی عرض میکنم خدمت شما که اون تعریفی که ما کردیم همون بود که تقریبا مشابه است با تعریف غربی ها که من از بحث مفهوم شناسی دوست دارم که با سرعت بگذرم. بحث بعدی هستش که اصولا قرآن به این بحث پرداخته هستش که بین عزم ملی و مقاومت اسلامی ارتباط هست یا نه. این ارتباط اصلا ارتباط هم قرآن بهش نپرداخته. فرضی ما بین هستش که بله، این که بین عزم ملی و استقامت اسلامی ارتباط است و آیات شریف بهش پرداخته. من تو متن به تقریبا 7-8 آیه اشاره کردم، اینجا فقط به یکی دو تاش اشاره میکنم و میگذرم. اولین آیه که ازش میفهمیم که بین عزم ملی و مقاومت اسلامی ارتباط است، همین آیه مشهوره که عرض میکنم خدمت شما که قرآن فرماد فاستقم کما امرت و من تاب معک، که هم خودت باید استقامت داشته باشی و من تاب معک. من تاب معک استقامت داشته باشن یعنی که باید استقامت بر پایه عزم ملی باشد. استقامت فردی کافی نیست، استقامت ملی باید باشد، استقامت همه افراد جامعه باید باشد. همچنین آیه 152 سوره آل عمران که میفرماد که ولقد صدقكم الله وعده اذ تحثونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الاخره منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم. تا آخر آیه موضوع بس در رابطه با آیات مال جنگ احد هست که در ابتدای این جنگ دیدیم که ملت آن زمان مسلمان عزم جدی داشتن که بخوان پیروز باشن، بخوان در واقع استقامت کنن. چون این عزم ملی رو داشتن، استقامت در واقع به اون اهداف خودشون هم رسیدن. اما وقتی عزمشون که سست شد، به طبیقان حتی ازا فشلتون، وقتی که تنازعتون فتر شده، اون عزم ملی که از بین رفت، اون وقتی استقامت هم در هم شکست. همچنین آیه 186 سوره آل عمران به این بحث پرداخته. سوره 21 سوره محمد، آیه 21 سوره محمد صلی الله علیه و سلم و علیه به این بحث پرداخته. آیه 13 سوره احقاف به این بحث پرداخته. و همچنین آیات دیگر مثل آیه 4 سوره ممتحنه که من اینو توی اصل مقاله آوردم و در اونجا ثابت شده که بین عزم ملی و مقاومت اسلامی رابطه تنگاتنگ وجود دارد. و اونجا هم باز ما این برداشت ازش کردیم که عزم ملی پایه هست، ریشه هست برای مقاومت اسلامی. اون جایی که عزم ملی بود، مقاومت هم شکل گرفت و پیروز هم شد. هر جایی که عزم ملی رفت، در واقع مقاومت هم خود به خود از بین رفت. من همین جایی چیزی رو باید عرض کنم، این که ما بگیم که مقاومت یه ماهیت مشککیه، متواتی نیست. مقصود ما این است که مقاومت مطلوب، مقاومتی که بشه در واقع روش بیستی، مقاومتی که بشه ازش دفاع کنیم. اما بخش دوم بحث من این است که خب اگر ما بپذیریم که مقاومت مطلوب از منظر قرآن کریم مقاومتی هستش که بر پایه عزم ملی باشد، سوال دوم پیش میاد که این در واقع مقاومت چه دستاوردهایی داره. من به دستاوردهای اقتصادی، دستاوردهای سیاسی و دستاوردهای اجتماعی و تا جایی که امکان داشته به این بحثاش پرداختم. حالا نمیدونم وقت من چقدر هستش که حداقل در ظرف 4-5 دقیقه بتونم این دستاوردها رو بگم. اگه وقت دارم که دیگه تموم شده، میخوام بیشتر از محضر اساسی استفاده کنم. پس ما تا اینجا اساتید محترم چند تا بحث رو مطرح کردیم. اولا ارتباطش رو بحث کردیم، این ازانی است، این همانی است، یا این نهانی. گفتیم این ازانی، اگر این ازانی رو پذیرفتیم کدوم پایه هست؟ عرض کردیم که عزم ملی پایه هست برای مقاومت مطلوب اسلامی. بحث بعدی که ما اینجا داریم نستشی، خب اگر ما مقاومتمون بر پایه عزم ملی باشد، چه دستاوردهایی دارد که مقاومتی بر پایه عزم ملی نیست آن دستاوردها را نخواهد داشت؟ گفتیم که اولین دستاوردهاش، حالا این که اول میگم نه به ترتیب اهمیت، یکی دستاورد اقتصادی داره. ما الان مهمترین چالش جامعه ما چالش اقتصادی تو سالهای اخیر که ما از اقتصاد مقاومتی در واقع صحبت میکنیم یا از مقاومت اقتصادی صحبت میکنیم. از این استش که اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی هر دو نیازمند عزم ملی هستند. چرا ما اقتصاد مقاومتی نداریم؟ چون عزم ملی نداریم. چرا ما مقاومت اقتصادی نداریم؟ چون عزم ملی نداریم. یعنی اگه اون پایه اصلاح بشه، فرض این مقاله نیستش که اگه اون پایه اصلاح بشه، ما هم اقتصاد مقاومتی رو خواهیم داشت و هم مقاومت اقتصادی رو خواهیم داشت. در این صورت اون وقت ما به توسعه میرسیم، به پیشرفت میرسیم، به تحمل مشکلات میرسیم. دلیلمون چیه؟ دلیلمون آیات کریمه که من اینجا فقط به یک آیش اشاره میکنم. داستان حضرت یوسف علیه السلام تا اون جایی که یعنی عزم ملی بود استقامت هم بود. چطور؟ آیه 47 سوره یوسف که اون وقتی که دیگه خوابشو تعریف کرد، حضرت فرمود که قال تدرعون سبع سنین دعبا فما حسدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون. یوسف بهشون گفت باید 7 سال با جدیت دعبا باید شما زراعت کنید، اون وقت بعدش بخش کمیش رو مصرف کنید و بخش بیشترش رو بذارید باشه. محل شاهد رو این بحث دعبن هست. میگه کی دعبن هست؟ یعنی زرع دعبن کیه؟ زراعتی که باید با کوشش، با جدیت و با تلاش فراوان باشه و همگانی باشد. هم باید تزرعون باشن، این همه باید این کار انجام بدن، همچنین باید دعبن هم باشد. اگر هر کدام از اینها نباشه ما به اون توسعه و پیشرفت نمیرسیم. همچنین برای تحمل مشکلات اقتصادی، الان یکی از چالش ما این هستش که دیگه همه میگیم که مردم بریدن، همه میگیم دیگه نمیشه. چرا میگیم دیگه نمیشه؟ چرا تحمل مشکلات اقتصادی نیست؟ به نظر میسن چون ما تو عزم ملی کمتر کار کردیم. در صدر اسلام تا وقتی که عزم ملی کامل بود، هر چه فشار بیشتر شد مقاومت بیشتر شد، مثل جریان شعب ابو طالب که پیامبر و یارانشون چند سال با بدترین وضعی، با آخرین در واقع تلاشی که دیگه و توانی که دیگه دشمن داشت، اونها رو در محاصره همه جانبه قرار داد. اما چون عزم ملی وجود داشت، همه رو تونستن تحمل کنن. پس ارزمان شد که اگر ما مقاومت اقتصادی میرسیم باید عزم ملی رو تقویت کنیم، اگر مقاومت اقتصادی میخواییم باید عزم ملی رو تقویت کنیم. بحث بعدی که از چالش های امروز جامعه ما بحث های مباحث اخلاقیه. اخلاقی حالا هم به معنای عام که مثلا شامل تحمل مشکلات بشه، شامل صبر بشه، شامل غفلت‌زایی و همه بحث های اخلاقی، و چه بحث های اخلاقی به مفهوم خاصش. در هر دو مفهوم از این هستش که باز اگه شما میخوای صبر اجتماعی جامعه رو بیشتر کنی، باید به عزم ملی بپردازید. از آیات این گونه استفاده میشه که ما هم صبر فردی داریم هم صبر اجتماعی داریم. تو آیه 200 آل عمران و ما دیا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا تا آخر آیه که علامه جوادی زیر این بحث فرماد که تو صابرون میگه صبراتون رو با هم تبادل کنید، نه اینکه حتی به تنهایی صبر کنید، چون صبر هر انسان محدوده و برخی زود میرنجند و زود هم خسته میشن. پس صابرون یعنی چی؟ یعنی انسان موظف است، فرمایششون هست، در کارهای اجتماعی با سایر هم نوعان صبر کرده و ضعف دیگران را با صبر خود جبران کند، چنان که ضعف اونی با صبر دیگران جبران خواهد شد. پس مصابره یعنی صبراتون زیر روی هم رفته. کی ما میتونیم به این مصابره برسیم که چالش امروز جامعه ماست؟ وقتی ما عزم ملیمون رو تقویت کنیم. همچنین بحث غفلت زدایی که من حالا اینجا تو بحثم آوردم، یا استمرار حرکت‌های اصلاحی، ما توی قرآن فرمودیم که میبینیم که فرماد ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له از ما پیش از این از آدم عهد گرفته بودیم ولی آدم فراموش کرد و درش عزم استواری نیافتیم. کی آدم فراموش کرد؟ کی به غفلت رسید؟ کی اون حرکت اصلاحیشو در واقع به پایان نرساند، دستشو نیمه کار رها کرد؟ وقتی که اون عزمش از بین رفت. لذا می فرماد که فنسیا ولم نجد له از ما از این آیه استفاده کردیم که تو بحث‌های جامعه هم همینطوره. ما برای استمرار حرکات اجتماعی همونطوری که برای استمرار حرکات فردی نیاز به عزم داریم، توی جامعه هم نیاز به عزم ملی داریم. دستاوردهای سیاسی هم به همین شکل که من به سه تا از دستاوردهاش اومد اشاره کردم، اتحاد ملی، خودباوری و تقویت رهبری، گفتم اینا هر سه تاش نیازمند عزم ملیه. و همچنین تو بحث دستاوردهای اجتماعی عرض کردم که نشاط روحی و انفعال دشمن که از دستاوردهای اجتماعی هست، همشون نیازمند عزم ملی هستن. نتایجی که ما از این بحث گرفتیم این بود. اولا نتیجه گرفتیم که عزم ملی یکی از پایه‌های اصلی مقاومت اسلامیه و بدون اون مقاومت تحقق نخواهد یافت. یعنی ما بیشتر باید رو عزم بایستیم، عزم ملی رو باید تقویت کنیم، باید رو اینجا بیشتر بایستیم. بعدش هم به دستاورداش اشاره کردم، دستاوردهای اقتصادی شده توسعه و افزایش توان تحمل مشکلات اقتصادی، دستاوردهای سیاسی شده تقویت صبر اجتماعی و غفلت زدائی و همگامی عزم ملی با مقاومت اسلامی، اینجا گفتیم که باعث نشاط روحی جامعه و همچنین قرار دادن دشمن در موضوع انفعال می شود. خلاصه این که اگر ما میخواییم به اون مقاومت اسلامی برسیم، حتما باید به عزم ملی هم بپردازیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر محمد علی محمدی که به خوبی مقاله خودشون رو ارائه فرمودن. متقاضا میکنیم از حضرت استاد مؤدب اگر ملاحظاتی دارن در رابطه با این مقاله، ملاحظات خودشون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تشکر دارم از مؤلف محترم جناب آقای محمدی که از محققین گرانقدر جامعه علمی هستن و مقالهشون هم نشون میده که خیلی کوشش کردن مقاله عالمانه و فاخری رو فراهم کنن. خب از امتیازات مهمی مقاله این هستش که موضوع رو خیلی خاص کردن و در خصوص رابطه عزم ملی و مقاومت اسلامی به استناد آیات شریفه قرآن مطالبی رو اشاره کردم، خصوصا در بخش پایانی که دستاوردهای مقاومت رو در ابتدا طبقه بندی کردن، اقتصادی و بعد هم اخلاقی و همینطور عرض کنم اجتماعی و نظامی، که خود این نظم و در واقع چینش عناوین و مطالب نشان توفیق مؤلف محترم است. خب مقاله مزایای فراوانی دیگه هم داره که من از اونها گذر میکنم. ملاحظه ای که بر این مقاله دارم این است که همینطور که از عنوان این مقاله برمیاد، مؤلف محترم تلاش کرده رابطه عزم ملی را با مقاومت اسلامی بیان کنه و عنوان شده نقش عزم ملی در تقویت. تعبیر در تقویت که در عنوان مقاله اومده، خب تعبیر مهم و حساسی است که در واقع مقصود از این تقویت چیست. همینطور که مؤلف محترم در آغاز تو بحث مفهوم شناسی و درآمد اشاره داشتن و در صحبتشون هم بیان کردن که رابطه بین عزم ملی و مقاومت چه رابطه است؟ آیا اصلا رابطه هست یا نیست؟ اگر هست چه رابطه است؟ و احسایی که مقدماتی که داشتن به این نتیجه رسیدن که بدون تردید بین عزم ملی و مقاومت رابطه است. من هم تا اینجا موافقم. قطعاً عزم ملی با همون تعریفی که حالا دیگران کردن و یا تعریفی که خود شما در مجموع نوشتید، مقصود از عزم ملی یعنی تصمیم جدی همه آحاد یک جامعه بر انجام امری، بدون تردید در این جهت باید بگیم این رابطه وجود داره. اما اینکه این رابطه در یه جایی تعبیر کردن پایه، در یه جایی در یادداشت اومده رکن، یکی از ارکان مثلا، این قدر نیاز به تبیین داره. واقعا رکن هست و رکن رو اینجا چطور معنا کنیم؟ رکن به طور طبیعی یعنی اگه عزم ملی نباشد به عنوان یک رکن مقاومت اسلامی با غیر اسلامی رخ نمیدهد. خب طبیعی است که باید یه قدر مرور کنیم. مثلا شاید ایشون یه تأکیدی هم بر یکی از آیات شریفی که کردن، آیه خیلی مهمی هم هست در سوره فصلت، ظاهرن آیه سوره هود، ظاهرن آیه 12 آیه شریفه، فستقم کما امرت و من تاب معک. این تعبیر و من تاب معک، خب از این خواستن استفاده کنن که پیامبر به تنهایی اگر مقاومت کند مشکل حل نمیشه، باید من تابه هم باشه. ولی این من تابه باید ببینیم مقصود به چه گروهی از مردم، آیا شامل آحاد ملی هم میشه، آحاد یک جامعه میشه، یا با قید منتابه شامل مؤمنین میشه، شامل کسانی میشه که به نوعی اهل ایمانن، توبه کردن، چه بسا جمعی یا گروهی از اونها رو بگیم. و یا حالا قرائن دیگر به نظرم میاد که اینی که ما عزم ملی رو بخوایم انقدر دامنه شو و تأثیر گذاری شو در این حد بدانیم با تعبیر رکن و پایه، این قدر نیاز به شواهد بیشتری داره. چه بسا عزم ملی از مقومات هست، از زمینه ها هست، از زمینه سازها هست، و چه بسا یه جامعه‌ای ممکنه عزم ملی اگر نداشته باشه اما مقاومت در یه مراحل اتفاق میفته، حتی یه مراتبش هم پیش بره، به دستاوردها برسه. ولی این رابطه رو باید کمی روش با استناد آیات قرآن، حالا یه بحث اجتماعی و جامعه شناسی اینا نداره، اون یه بحث دیگه است، ولی از نظر آیات و روایات باید روش تأمل بیشتری کرد. و سرجم من مقاله رو همطور که عرض کردم مقاله بسیار عالمانه میدانم و مقاله خیلی خوبی میدانم و مطمئنم که این مقاله هرچی بحثای تفسیریش هم تنبیت بشه، همطور که هم نشون دادن در رفرنس ها هم از تفاسیر زیادی استفاده کردن، قطعا این مقاله جایگاه بهتری هم پیدا خواهد کرد. در منابع هم نام کتاب ها استدعا دارم کامل بیاد، مثلا نام کتاب الکشاف عن حقائق قوامز التنزیل و بعد ادامه هم داره و عیون العقاویل فی وجوه تعمیل. البته باید میگیم الکشاف خب کافیه، ولی اگر خیلی متعمم شو بگیم باید به همه اجزایش اشاره کنیم که در جای خودش کتاب ها به خوبی معرفی بشه. الحمدلله رب العالمین.
تشکر میکنیم از حضرت استاد مؤدب از نکاتی که فرمودن. من البته نرسیدم مقاله رو کامل مطالعه کنم اینها، ولی یک نکته که الان به چشمم خورد، تعریف مقاومت رو، میگم تعریف اصطلاحیش رو بهتر بود که مفصل‌تر، چون فقط تنها از یک کتاب ذکر کردید. این گستره مقاومت که منظورش از مقاومت چیه، های مقاومت در برابر دشمن هست یا در برابر مشکلات زندگی، اینها هم شامل میشه. این رو خوب مثلا مفهوم اصطلاحی شد و حوزه‌اش رو مشخص بشه. نکته بعدی و نکته که استاد مؤدب فرمودن که یه نکته مهمی است که آیا مقاومت منحصر به مؤمنان هست، چون عزم ملی که میگیم اینه همه آحاد کشور، چه مؤمن باشه چه کسی که مؤمن هم نباشه باید دخیل باشه، ولی اگر اونا کوتاهی بکنن یک کشور نمیتونه مثلا در برابر دشمن مقاومت کنه. آیا این از آیات قرآن هم استفاده میشه که همه آحاد جامعه مثلا باید در این شریک باشن و اینها نقش دارن، یا نه این مخصوص مؤمنان هست؟ این رو مثلا در ابتدای مقاله اگه شما یک بخشی رو بهش اختصاص بدید و این رو تبیین کنید، این هم موضوع خیلی خوبی است. حالا شما اگر پاسخی دارید که بفرمایید در حد 8 دقیقه.
تشکر میکنم از محضر استاد گرامی جناب حاجی مؤدب که ما لایزال از افکار و از اندیشه و از آثار ایشون استفاده میکنیم و همچنین از حضرت عالی که در خدمتتون هستیم. استفاده کردم من مطالب بیارم که فرمودن، باز من انشاءالله بازبینی میکنم و سعی میکنم که تقویت کنم به ویژه اون بخشای قرآنیشون. یه نکته که هم در فرمایشات حضرت استاد آقای مؤدب بود و هم حضرت عالی بود که اصلا من تا و مرگ مقصود چی هست. اصولا من فکر کنم شما باید این بخش ملی رو بیشتر توضیح میدهیم که اصلا مقصود از ملی کدوم ملته. تصور ما بر این بود که ما که میگیم توی جامعه اسلامی ملتمون ملت یعنی مقصودمون ملت مسلمانه، لذا ملت ایرانی، ملت ترک، ملت نمیدونم حتی شهرها نه، ملت مسلمان. و فکر میکنم اونم که من تا مرگ هم همینه، یعنی فقط مؤمنان خاص نیست. به همین خاطر هم حضرت فرمود که شیبت این صورت احود فرمود لمکان ها دلایه. امام توی چند جا این بحث رو تاکید کردین که پیامبر خودش که دیگه مقاومت داشت، چرا گفت شیبت این صورت احود لمکان ها دلایه؟ چون همه مسلمان ها نمیتوانن استقامت داشته باشن و اون چیزی هم که قرآن ازشون خواسته یعنی ملت مسلمانه. پس ما اینجا مقصودمون از ملت یعنی ملی یعنی ملت مسلمان، ملت مسلمان چه ایرانی باشن چه نمیدونم کرد باشن، ترک باشن، افغانی باشن، اینا باید مقاومتشون رو داشته باشن. همچنین سایر آیات هم به همین شکل، یا الذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطوا بتقوا الله، اینا همه رو با هم آورده. شاید بشه از این استدلال کرد که باز هم در واقع همه اونهایی که بس به ایمان دارن اگر وصف ایمان داشته باشد باید از ملی هم داشته باشد. فهمیدم که شده تو تعریف مقاومت کم گذاشته، چون من فکر می‌کردم این بحث روشنی هست. به همین خاطر دیگه خیلی رو این در واقع نایستادم که حالا دیگه تعریف کنم مثلا نقل قول‌های مختلفو بیان. باز من ان شاءالله دوباره این رو همونطوری که عرض کردم بازبینی می‌کنم و اصلاحات انجام خواهم داد. فهمیدم که منابع رو هم کامل بیاید چشم ان شاءالله ما در استفاده‌های در واقع وارد بحث هم می‌کنیم که منابع رو هم کامل بیاریم خدمتتون. ان شاءالله موفق شید. خودتون خیلی لطف کردید. جزاکم الله خیر. ان شاءالله
تشکرمون از جناب آقای محمدی در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حسین رحمانی هستیم با مقاله مؤلفه‌های اخلاقی مقاومت از منظر دینی که یک گروه فرصت دارن تا مقاله خودشون رو ارائه بدن. وقت صدای ما رو میشنوید آقای رحمانی، در خدمت شما هستیم.
بله بله، سلام علیکم و رحمت الله. صدای من دارید؟
بله بله صدایتون داریم. بله بله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. قبل از سخن بر خودم واجب میدونم که کمال تشکر و قدردانی رو از برگزار کنندگان این همایش داشته باشم که موضوعی رو مطرح کردن که جامعه علمی امروز به آن مبتلا هستن. موضوعی که بنده از میان موضوعات همایش انتخاب کردم و به آن پرداختم، مؤلفه‌های اخلاقی مقاومت از منظر دینی است. همونطور که می‌دونیم انسان هم از بعد فردی و هم بعد اجتماعی در طول تاریخ با کارشکنی‌ها و موانعی مواجه بوده است تا از پیشرفت، موفقیت و پیروزی و سعادت و حیات طیبه انسان جلوگیری بشود. در این بستر انسان نیازمند به خصیصه مقاومت و صبر است تا بتواند بر این کارشکنی ها و مانع تراشی ها فائق آید و مرعوب تهدیدات قرار نگیرد و موانع خللی در حوزه پیشرفت او به وجود نیاورد. و از آنجایی که اخلاق هم حوزه گسترده ای از حیات انسان را تحت پوشش خود قرار می دهد، بران شدیم که مهمترین مؤلفه های اخلاقی مقاومت که نقش مستقیمی در کمال رفتاری انسان دارد را بپردازیم، که یکی از اونها مقاومت و دستیابی به مقام رضای خداوند می باشد. همانطور که می دانیم حضرت اسماعیل در مقابل فرمان الهی به حضرت ابراهیم استقامت پیشه کرده و در مقابل امر الهی تسلیم شد و می فرماید انشاء الله من الصابرین. این مقاومت او را به مرحله‌ای رسانده که می‌فرماید این که در این حادثه من صبر کنم و مقاومت کنم، اتصاف من هم به این صفت پسندیده از خود من نیست بلکه از خداست. یا شما به نظر داشته باشیم به مشهورترین قهرمان صبر و مقاومت در طول تاریخ بشر که همه جا نامش با صبر همراست، حضرت ایوب، خداوند دربارش می‌فرماید انا وجدناه صابرا نعم العبد. یا در مورد حضرت یعقوب رو در مقاومت و صبری که در فراق فرزند داشت می‌فرماید فشعنی صبر جمیل، کار من صبر است و آنچه عقیده دارم صبر جمیل است. در اینجا این مقاومت بوده است که اینها را به این راضی بودن به رضای خداوند رسونده است. مؤلفه دوم مقاومت و استقامت و ثبات در اراده است. هرگاه انسان به عزم و اراده خود قوت ببخشد، مسیرهای دشوار را با سهولت طی می کند و دشواری‌های راه او را از پای نمی اندازد. در سوره بلد آیه 4 میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان را در رنج و زحمت آفریدیم. حال اگر انسان بخواهد در این میدان مقاومت و صبر نداشته باشد، و نتواند اراده قوی داشته باشد، ناگزیر شکست خواهد خورد. و در این زمان که انواع گمانهای بد نسبت به خداوند، به خودش، به دیگران و پیرامون، به جهان پیرامون به او هجوم می آورد و انتهای این مسیر جز نابودی نخواهد بود و جامعه نیز به سبب این وادادگی افراد و این رکود و از همکوسیختگی دچار خواهد شد. از این رو اراده و مقاومت و صبر انسان در جای میتواند آثار سازنده و جلوه های دلنشینی را در حیات فردی و اجتماعی آفریند. نگاه کنید، خداوند به پیامبر در برابر اون همه اطلاعات حوادث میگه فصبر صبرا جمیلا، مقاومت کن، صبر داشته باش، اون صبر هم زیبا باشد، یعنی هم با فزع و جزع نباشد. یا نگاه کنیم لقمان به فرزندش وقتی که سفارش میکنه نماز بخوان و امر به معروف کن، انتهای امر بهش میگه هر آزاری بینی صبر پیشگیر، که این نشانه از عزم و اراده ثابت در امور عالم است. قرآن هم به مؤمنان سفارش میکند که برای مقابله با عقاید باطل و رفتار خشونت آمیز دشمنان مقاومت و صبر پیشه کنید و با بهترین وجه به مقابله با آنها بپردازید. میبینید کسی که مقاومت داشته باشد، این ثبات در اراده در او شکل خواهد گرفت. سومی معلم که بهش پرداختیم استقامت و افزایش توکل به خداست. صبر و مقاومت از مقدمات رسیدن به مقام پیشوایی میباشد و انسان را به مقام قرب الهی بالا میبرد که حتی شایستگی امامت بر مردم را پیدا میکند، که خود دلیلی آشکار بر ارزش والای صبر در راه خداست. به این دلیل است که مقاومت را استاره همه فضیلت ها و خمیرمایه همه سعادت ها و ابزار رسیدن و هر گونه خوشبختی و سعادت ما میدونیم. حقیقت دنیا با دشواری و ابتلا آمیخته است و انسان اگر در برابر این حادثه راهی جز توکل به خداوند و مقاومت را انتخاب کند، نه تنها به فشارهای روانی مواجه خواهد شد، بلکه داشته های معنوی خود را هم برباد خواهد داد، چرا که فزع و جزع و مخالفت با مقدرات به سان شنا در مسیر غیر جریان آورد و این امر جز دشواری چیزی دیگری را برای صاحبش و ارمغان نخواهد داشت. چهارمین مؤلفه‌ای که ما بهش پرداختیم، مؤلفه اخلاقی مقاومت، دستیابی به رویه جهاد است. تلاش محوری و جهاد از خصیصه های لازم همین کمانیم. اونجا میاد میگه تنها کسانی از تو اجازه ترک جهاد میخواهند که دلهایشون متزلزل و تردید هست، یعنی اگر استقامت میکردن، تزلزل نداشتن، ترک جهاد رای پیامبر از تو نمیخواستن. انسان مقاوم تلاش و توان خود را در مسیری به کار خواهد گرفت که بیشترین ثمره و انعکاس رو به دنبال داشته باشد و از خداوند مصلحت می نماید که از مصروف شدن قوا و توان او در مسیری غیر از این جلوگیری شود. شما در صحیفه سجادیه دعای 36 رو نگاه کنید، میگه ولا تشغلنا انک به غیرک، ما را از خود به دیگری مشغول نکن. این رویه جهادی داشتن نتیجه این استقامت خواهد بود. نتیجه ای که من از این مقاله گرفتم این بوده است: انسان و جامعه مقاوم همواره بهره‌مند از حرکت در مسیر خداوند است، رضای او را در نظر می‌گیرد، توکل بر خدا دارد، تلاش محور و جهادی زندگی خواهد کرد و هیچگاه مرعوب تهدیدات نخواهد شد و ممنوع نیست خیلی در حوزه پیشرفت عام به وجود.
خب احسنتم، تشکر می‌کنم از جناب آقای رحمانی که در وقت تعیین شده مقاله خودشون رو به خوبی ارائه کردن. خب از حضرت استاد مؤدب تقاضا دارم اگر ملاحظه‌ای دارن که در رابطه با مقاله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کوشش آقای رحمانی رو در تدوین مقاله مؤلفه‌های اخلاقی مقاومت می ستایم. کوشش ارزشمندی است. بیش از 10 منبع رو دیدن و آیات و روایاتی رو استفاده کردن و اختصاص دادن موضوع خودشون رو در بحث مقاومت به مؤلفه‌های اخلاقی که اینها همه از مزایای مقاله شماست. ملاحظه‌ای که دارم این است که در عنوان اومده از منظر دینی مؤلفه‌های اخلاقی. همایش بحثش قرآنی است و خیلی خوب بود که شما عنوان رو هم بیشتر متوجه آیات می‌کردید و در متن هم
صدای من رو دارید؟ من صدای شما رو ندارم.
ما صدای شما رو داریم ولی شما اگه صدای ما رو ندارید یه کوشش میشه که اگر هم ندارید که ضبط میشه بعد به اطلاع شما میرسه. در هر حال این مقاله خوبه که جنبه های قرآنیش، یعنی اون بخشی که از آیات شما خوندید تقویت بشه، تفاصیل بیشتر بهره بگیرید و حالا روایات هم اگر روایات تفسیری هستن اشکالی نداره که مرتبط با
صدای اگه من رو دارید. من صدای شما رو ندارم، اصلاحی میکنم.
خب حالا متشکر میشیم که مدیران جلسه اگه زحمت مطالب رو ضبط کنن و به اطلاعشون برسونن دیگه، ایشون بعد انشاءالله سر یه فرصت بهتری بهره مند بشن. در حال کوشش ایشون رو می ستایی. الحمدلله رب العالمین.
خب مقاله بعدی مقاله نقش توحید باوری در مقاومت اسلامی از دیدگاه قرآن کریم هست که نوشته حضرت استاد علی خراسانی از اعضای هیئت علمی مرکز فرهنگ و معارف قرآن و مسئول دارت معارف قرآن کریم هم میشن هستن، یعنی ریاست مسئول آره از آثار و برکات ایشان دارت معارف هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب بنده هم از برگزار کنندگان این همایش تقدیر و تشکر میکنم. موضوع مناسبی است، مقاومت اسلامی از دیدگاه قرآن کریم. همینطور که اشاره کردند موضوع مقاله من نقش توحید باوری در مقاومت اسلامی از دیدگاه قرآن کریمه. خب اولا مفاهیم زیادی در قرآن کریم شکل گرفته که میتونه در واقع ارائه دهنده مفهوم مقاومت باشه. مفاهیمی مثل استقامت، مثل صبر، ثبات قدم، جهاد، شهادت، پیروزی، اهدل حسنیین که همه اینها میتونه ناظر به مقاومت اسلامی باشه. این مقاله شامل سه بخشه. یک بخش این است که انتخاب اهداف متعالی در مقاومت اسلامی برایند توحید باوری. اگر کسی توحید باور باشه طبعا اهداف او هم اهداف متعالی خواهد بود و اهداف متعالی رو انتخاب خواهد کرد. بخش دوم عوامل درونی انگیزشی در مقاومت اسلامی هست که این هم باز برآمده از توحید باوری، یعنی عوامل درونی که برآمده از توحید باوری هست در مقاومت اسلامی. و بخش سوم عوامل بیرونی انگیزشی در مقاومت اسلامی برآمده از توحید باوری. ابتدا بحث مقاومت رو در مقدمه یک تعریفی ازش ارائه دادیم که مقاومت به اقتضای باب مفاعله به معنای ایستادگی کردن در برابر کسی یا چیزی است. به تعبیر دیگر مقاومت به معنای ایستادن در برابر کسی یا چیزی است که به دلیل ضدیت و دشمنی میخواهد طرف مقابل را به زانو درآورد. از همین رو برخی مقاومت را به ضدیت هم معنا کردند. خب هم معنای با مقاومت باز بحث استقامت هست که البته استقامت به اقتضای باب استفعال به معنای طلب قیام و کوشش برای ایستادن است و از آنجا که انسان در حال قیام بر اقدامات و کارهای مختلفی که از شؤون انسان است توانمند می شود، میتوان استقامت را به تلاش برای رسیدن به حالت و وضعیتی دانست که در آن حالت بیشترین ظرفیت‌های انسان برای هر گونه عمل و اقدامی در برابر موانع و از جمله دشمنان مهیا و آماده است. بنابراین در مقاومت تمرکز معنایی بر استفاده از توانمندی و ظرفیت‌های خود در جهت تقابل با دشمنی است که مانع از رسیدن به هدف است. بنابراین مقاومت یک معنای عام و گسترده‌ای رو پیدا می‌کنه و در عرصه‌های مختلف حتی مثلا مثل جهاد علمی و تلاش علمی رو در برابر دشمنان شامل میشه. و با توجه به این جهت مقاومت اسلامی به معنای مقاومت برآمده از آموزه‌های اسلامی است، اگرچه میتواند یک قلمرو عام داشته باشه، ولی هر گونه ایستادگی در برابر موانع بیرونی و درونی و از جمله مبارزه با شیطان و هوای نفس را در بر میگیرد، ولی در ادبیات معاصر ما که امروزه بیشتر به کار میره به معنای ایستادگی در برابر موانع و دشمنان بیرونی اسلام است. دشمنی که با جنگ سخت و یا جنگ نرم مانع از تحقق اهداف متعالی اسلام. بنابراین مقاومت هم در برابر جنگ سخت قابل فرض هست و هم در برابر جنگ نرم، و از این جهت یک مفهوم عام می پیدا میکنه. خب توحید باوری هم که علی‌القالب معنای باور به توحید و توحید در همه مراتب آن، اهم از نظری و عملی و به ویژه در واقع توحید افعالی، که در توحید افعالی به معناست که هیچ مؤثر مستقلی در عالم غیر خدای سبحان نیست و همه امور و حرکتها و تأثیر و تأثرها و سلسله اسباب و علل به ذات او می انجامد. که علی‌القالب این توحید باوری به این معنا و اعتقاد و باور به توحید با همه مراتب آن طبعا تبعاتی داره در بحث مقاومت اسلامی. آیاتی از قرآن کریم مربوط به این موضوع پژوهش ماست که از یک سو متضمن یکی از اقسام توحید باشه، با همون اقسام فراگیری که برای توحید ذکر کردند. البته بسیاری از آیات هم هست که اینها در برگیرنده ایمان، بحث ایمان رو مطرح کرده. از اونجا که در رأس ایمان هم باور به توحیده، بنابراین اون آیات مرتبط با ایمان هم میتونه در مجموعه بحث ما دخیل باشه، یعنی میتونه اونها هم ناظر به بحث توحید باشه. از یک سو پس باید این آیات مرتبط با توحید و ایمان باشه و از سوی دیگر متضمن مفهوم مقاومت باشه، که البته این بحث مقاومت چه در واقع از واژگان مقاومت استفاده شده باشه مثلا استقامو، یا اینکه از مصادیق مقاومت بحثی به میان آمده باشه مثل خود هجرت، جهاد و جهاد با مال، جهاد با جان. اینها طبعا همه میتونه جز آیاتی باشه که مربوط به بحث ما در واقع هستش. حضورتون عارضم که از مجموعه این آیاتی که ما درباره مقاومت و درباره توحید داریم سه بحث استفاده میشه. از آیات متضمن توحید باوری و مقاومت استفاده میشود که توحید باوری موجب تعقیب اهدافی خاص در مقاومت اسلامی میشود، یک. همچنین از این آیات استفاده میشود که توحید باوری سبب ایجاد انگیزه های درونی، دو. و سبب ایجاد انگیزه های بیرونی بیشتر برای مقاومت میشه، که اون محوری است که در بحث ما در واقع قراره که مطرح بشه. اما درباره این که در واقع انتخاب اهداف متعالی در مقاومت اسلامی برایند توحید باوری است، ما در این بحث در واقع از سه مقدمه استفاده کردیم. اولا انسان، مقدمه اول این است که انسان موجودی مختار است و انسان مختار فعالیت‌های اختیاری خود را برای رسیدن به هدفی انجام می‌دهد. هدف مورد نظر را علت غایی گویند که در میان علل چهارگانه در به وجود آمدن معلول نقش اساسی دارد. این مقدمه. عرض کنم که مقدمه دوم هم این است که یکی از گرایشات فطری و ذاتی انسان کمال خواهی است که از آن تعبیر به حب کمال می کنند. بر همین اساس انسان به دنبال اهدافی است که شکوفایی و کمال بیشتری را برای او در پی داشته باشد. و مقدمه سوم هم این است که یکی از شؤون توحید افعالی توحید در خالقیت است که در نگاه قرآن کریم خداوند آفریننده همه چیز است و خلق کل شیء، که این در واقع عمومیت حتی در واقع این خالقیت عام حتی افعال و رفتار انسان رو هم در واقع در بر میگیره. بنابراین از این سه مقدمه ما نتیجه میگیریم که انسان مختار توحید باور و کمال طلب که برای موجودات استقلالی قائل نیست، ممکن نیست غیر وجه خداوند را هدف غایی مقاومت خیش قرار دهد. چنین انسانی بر اساس توحید افعالی هیچ مؤثری را در عالم به جز خدا نمی شناسد، کمال، بقا و قدرت حقیقی را در نزد خدا جستجو می کند و به جز خدا چیزی را طلب نمی کند و مقصدی جز الله و رضوان الهی ندارد و موطن حقیقی و فوز و رستگاری خیش را در جوار حضرت حق می داند. از همین روز که بر اساس شأن نزول‌های فراوانی که در ذیل آیه 207 بقره اومده و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، که اینها در واقع بر اساس این روایات شأن نزول، این آیه مربوط به فداکاری امیرالمؤمنین علیه السلام و مقاومتی است که در برابر مشرکان مکه به خرج دادند، که و من الناس من یشری نفسه او ابتغاء مرضات الله، که در پی کسب مرضات الهی و رضوان الهی بودند. یا در رابطه با وصف مؤمنان فقیر مکه که در برابر در واقع شرک مقاومت می‌کردند، باز قرآن در سوره 8 می‌فرماید للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. باز اونها هم دنبال ابتغاء فضل الهی و رضایت الهی بودند. همچنین درباره صحابه پیامبر اکرم که در رکاب پیامبر اکرم فداکاری‌های فراوانی کردند آمده در سوره فتح آیه 29 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. یعنی هدف اونها در واقع ابتغاء رضایت الهی است، که البته باز در اینجا آیات فراوان دیگری در قرآن کریم هست که دیگه به جهت اختصار وقت من به اونها نمی پردازم. پس بنابراین در قسمت اول این توحید باوری در واقع برایند توحید باوری این است که انسان اون اهداف متعالی که ابتغاء رضایت الهی است و رضوان الهی است اون رو انتخاب میکنه و برای رسیدن به او در راه خدا تلاش میکنه، کوشش میکنه، چه کوشش در جهاد و در واقع در برابر دشمن و مجموعه کوشش هایی که میتونه در واقع برابری بکنه با دشمن و دشمن رو در رسیدن به اهدافش در واقع عقیم بگذاره.
وقتشون تنگ هست، دو سه دقیقه دیگه اگر بتونید جمع کنید.
بله دیگه قرار شد ما یک ربع دیگه اگر ما وقت بدید آیه.
آره یه ربع نشده؟
نه نه هنوز 5 دقیقه دیگه حداقل مونده.
آخر
بله. عرض کنم که بخش دوم مقاله این بود که عوامل درونی انگیزشی در مقاومت اسلامی برآمده از توحید باوری. خب در واقع این توحید باوری موجب میشه که ما اون عوامل درونی لازم رو در واقع داشته باشیم، تو برخی از مواردش تقویت بشه، تو برخی از این عوامل اصلا ایجاد بشه بر اساس توحید باوری، که اینها موجب میشه در واقع ما رو در رسیدن به اهداف کمک بکنه. اساسا به عواملی که از درون انسان سرچشمه میگیرد و انسان را برای رسیدن به هدف به حرکت وامی دارد، اینها عوامل درونی انگیزش گفته میشود. خب این عوامل درونی که موجب انگیزش میشه خودش بر دو گونه است. برخی عواملی است که توحید باوری موجب تقویت آن میشود، مانند امید، صبر و آرامش. و برخی هم در واقع عواملی است که در واقع بدون که مقوم اصلی و اساسی شکلگیری اون عوامل اساسا توحید باوریه و بدون توحید باوری معنا و مفهومی ندارد، مانند ذکر قلبی، مانند توکل، مانند تسلیم، مانند رضا، که حقیقت در واقع این مفاهیم اساسا با توحید باوری گره خورده. پس بنابراین این توحید باوری موجب میشه برخی از این عوامل تقویت بشه و برخی از این عوامل درونی مثل توکل و ذکر قلبی و تسلیم و رضا در واقع ایجاد بشه. من دیگه به آیات فراوانی که در بحث امید هست و بزرگتون عارضم که تو اینجا اشاره کردیم، به بحث صبر هست که خب آیات بسیار فراوانی داره، در بحث ذکر قلبی هست، در بحث در واقع توکل به خدا و بحث مقاومت هست و همچنین در رابطه با تسلیم و رضا هست و همه این آیات افزون بر این که این مفاهیم رو میرسونه، خب بیانگر مقاومت هم هست. مثلا آیاتی است که مربوط به ایستادگی و مقابله با دشمن. من دیگه این آیاتش رو عرض نمی کنم برای این که بتونم سریع‌تر این بحث رو در واقع به پایان برسونم. و سومین بخش مقاله ما هم عوامل بیرونی انگیزشی در مقاومت اسلامی برآمده از توحید باوری است که همچنان که پیشتر گفته شد انگیزه یک عامل درونی می باشد که از عوامل بیرونی مانند پول، شهرت و تشویق اطرافیان متأثر میشه. پس بنابراین انگیزه همچنان که عوامل درونی داره، البته خود انگیزه هم یک عامل درونیه، ولی این عامل درونی میتونه از عوامل بیرونی هم بزرگتون عارضم که تقویت بشه. خب این بزرگتون عارضم به این عوامل بیرونی بهش در واقع اصطلاحاً عوامل انگیزشی بیرونی گفته میشود، که عوامل بیرونی انگیزشی که انگیزش انسان رو درباره مقاومت زیاد میکنه، اینها هم باز متعدده. مثلا بشارت به بهشت و نعمتهای اخروی. تو اون آیه که سریعاً هم بحث در واقع مقاومت و استقامت رو داره، قرآن کریم میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. یعنی در اینجا بحث بشارت به بهشت، خود بشارت بهشت در واقع یک عامل بیرونی است که موجب تقویت انگیزه میشه. یا در بحث بعدی که بحث بشارت به نعمتهای دنیوی است، میفرماید و الّا استقاموا علی طریقته لأسقیناهم ماء غدقا. یعنی خود نعمتهای دنیوی باز به عنوان یک عامل بیرونی است که موجب تقویت انگیزش میشه. اگه شما مقاومت کنید به شما نعمت میدیم، خود این نعمت میتونه در واقع در تقویت انگیزه که یک عامل درونی هست در واقع نقش داشته باشه. همچنین فلاح و رستگاری که تو آیات زیادی که بحث مقاومت رو مطرح میکنه در ادامه میفرماید لعلکم تفلحون، یا در ادامه میفرماید و اولائک هم الفائزون. خود فلاح، خود فوز در واقع اینها مبتنی شده بر حضورتون عارضم که مقاومت و اینها موجب میشه که انگیزه فراوان بشه. و من جمله‌ای که از اون عوامل بیرونی خیلی در قرآن هم در واقع به شکل چشمگیر اومده و آیات فراوانی هم داره، خود امدادهای غیبی الهی. وعده به امدادهای غیبی یک عامل بیرونی است که انگیزه رو تقویت میکنه. این وعده به امدادهای غیبی خب به شکلهای مختلف اومده. بحث یاری با فرشتگان هست که در رابطه با جنگ بدر و برخی از جنگها اومده. بهرمندی از لشکر نامرئی پروردگار هست. ایجاد رعب در دل دشمن هست که باز در آیات فراوان اومده که دیگه الان فرصت نیست من اون آیات رو عرض بکنم. کم جلوه دادن سپاه دشمنه که سپاه دشمن در چشم مسلمان‌ها حقیر باشند. خونسا کردن نقشه‌های دشمن هست و در ادامه هم نصرت و پیروزی، وعده نصرت و پیروزی به کسانی که در راه اسلام و قرآن مقاومت کنند. اینها مجموعاً عوامل بیرونی است که میتونه در انگیزه در واقع نقش داشته باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
تشکر میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
تشکر میکنم از جناب آقای خراسانی که به خوبی مقاله خودشون رو تبیین فرمودن. حالا حضرت استاد مؤدب در هر حدی که دیگه فرصت دارید اگر ملاحظات دارید در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از تلاش و کوشش ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خراسانی متشکریم در تدوین مقاله فاخرشون با عنوان نقش توحید باوری در مقاومت اسلامی از دیدگاه قرآن. در بین مقالاتی که ارائه شده بود مقاله جناب آقای خراسانی خیلی خاص به مسئله توحید باوری پرداختن و این امتیاز بزرگی است که توحید مبنای همه معارف و در واقع اخلاق و حکمت ها هست. بدین جهت مباحث فراوانی از آیات استفاده کردن، این بسیار ارزشمند، ارجاع فراوان به آیات و تفاسیر نقطه بسیار مثبتی در تدوین این مقاله هست. البته مقاله امتیازاتی دیگری هم داره که من توفیقش رو ندارم اشاره کنم. یکی دو تا ملاحظه دارم که خدمت جناب آقای خراسانی عرض می‌کنم. خب با توجه به اینکه در عنوان مسئله مقاومت اسلامی آمده و رابطه توحید باوری با مقاومت مورد بررسی قرار گرفته از نظر آیات، قدری به نظرم مباحث حاشیه‌ای سایه افکنده و اونا یه قدری باید خلاصه بشه، تلخیص بشه تا شما از توحید باوری نهایتاً به مقاومت بیشتر نزدیک بشید. به عبارتی اگر در این مقاله شما عنوان مقاومت رو از صفحه اول برداریم بنویسیم نقش توحید باوری مثلا در سعادت انسان، در تعالی انسان، در ابتقاء وجه الله، باز این مقاله بسیار نسبت به اون عنوان هم ارزشمند هست. لذاست که اون علت غایی مقاومت یا به اصطلاح هدف غایی که شما در مقاومت روی وجه الله تأکید کردید اون یه قدری باید بیشتر تطبیق بشه با تعریفی که شما از مقاومت در جامعه معاصر دارید. چون نولی بحث خیلی خوبی داشتید که اصلا مقاومت مفهوم شناسیش چیست، ولی در ادبیات معاصر مقاومت در برابر دشمن هست، حالا هم به شکل جنگ نرم هم به شکل جنگ سخت. و امروزه وقتی از مقاومت اسلامی یاد میشه دشمنانی که با انقلاب اسلامی درگیرن اینها بیشتر مد نظر هستند. در فرمایشات مقام معظم رهبری بحث مقاومت یاد میشه بیشتر نزاع و مقابله با اینهاست. طبیعتا مقاله باید قدری تطبیق داده بشه با مثالهای بیشتری این که توحید باوری چطور به مقاومتی که در جنگها و صبرها و حوصله هست بیشتر رسیده. لذاست که استفاده از آیات ضمن این که بسیار ارزشمندن، از جمله آیه شریفی 27 مثلا سوره بقره و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یا آیه 29 سوره فد یبتغون فضلا من الله، اینا کاملا آیات مهمی است. اما اینی که چطور ما از شراب اون مقاومت میرسیم یا حتی در آیه 29 سوره فد اون اشداش به نظر من بیشتر مورد استفاده است تا ابتغا، چون ابتغا فاصلش با مقاومت یه چند حلقه دیگه باید ایجاد بشه تا برسیم. به خصوص که در نتیجه هم وقتی که انسان ملاحظه میکنه سرجمع مقاله رو کاملا این مشهوده که اصلا در نتیجه بیشتر همون سعادت و تعالی و نقش توحید باوری در اونجا بیشتر مورد توجه قرار گرفته. به عبارت شما اگر نتیجه رو یه دور با دقت در کلمات بخونید از خود مقاومت و تطبیقش بر شرایط فعلی خیلی شاهدی نیست که این نیاز به تقویت داره. در هر حال کوشش و تلاش جناب آقای خراسانی محقق ارزشمند و از افتخارات جامعه علمی در این کار علمی بسیار ارزشمند هست. توفیقات بیش از این رو استفاده از خداوند متعال خواهانی و از مقاله شون استفاده کردیم. الحمدلله رب العالمین.
تشکر بکنیم از حضرت استاد معلم، ولی چون وقت فرصت پاسخگویی نیست دیگه، جای خراسانی دیگه هر مقداری رو که این اشارات رو وارد میدونم خودشان دیگه انشاءالله برطرف خواهند کرد. خب جلسه رو ختم میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد.